سلام، من پدرام هستم و اینجا سیماره.
به اپیزود چهارم شکوفایی خوش اومدید. این اپیزود ادامه گفتگوی من و همکارم علیرضا نوری با دکتر مصطفی الماسی، اتند نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران، بیمارستان فیروزگر و پژوهشگر حوزه دمانس و آلزایمر. پیشنهاد میکنم که اپیزود سوم شکوفایی ما رو گوش بدید، قسمت اول گفتگومون، و بعد به این اپیزود برگردید. توی این اپیزود با جمع با دکتر بیشتر در مورد زندگی شخصیشون، دلیل انتخابهاشون و ارتباطشون با بیماران سوال پرسیدیم. همچنین از ایشون قول همکاری با فعالیت‌های آمول فنفعه مجموعه سیما رو هم گرفتیم. بریم که گفتگومون رو با هم بشنویم.
در ادامه مسیر یکی از موارد خیلی مهمی که میخواستم مطرح کنم بحث فعالیت‌های خارج از روتین درسی و فعالیت‌های اضافه بر اون هستش. همین که در مورد تجربیات خودتون میخواستیم بیشتر بدونیم و همین که خب یکی از مواردی که هستش بین دانشجوها، خب بحث پژوهش خیلی بازارش داغ هست و خب همه دانشجوها قطعا دوست دارن در یه مقطعی در این حیطه هم وارد شن و دست و پژوهش بزنن، اما خب همونطور که خودتون میدونید حجم مطالبی که در علوم پزشکی هست و حجم فعالیت ها انقدر زیاد هستش که خیلی وقتا دانشجو نمیرسه به اون بپردازه و خب اگر بخواد بره به سمت پژوهش شاید باید یه بخشی از درسش رو فدا کنه. یعنی مثلا شاید یه چیزی که ما میشنویم از خیلی از دانشجوها این باشه که من خب علاقم نورولوژی هستش، پس ویروس شناسی خیلی بهش علاقه ندارم، نمیخونم، تایمشو میذارم بفرض برم توی نورولوژی ریسرچ کنم. میخواستم بگم نظر شما در این خصوص چی هستش و آیا این اصلا کار درستی هست یا این از اون استرسی که برای دانشجو به وجود میاد که من چطور این کار رو بتونم منیج کنم، چطور باید با اون کنار بیایم و اصلا تجربیات خودتون به چه شکل هستش؟
خیلی سوال خوبی کردین، چون من فکر کنم این برای خیلی های چلنج بزرگ هست واقعا. حالا در مورد شخص خودم من بگم، من خب خیلی بچه درس خوندم بدون تعارف، نه خیلی درس خوندم ولی من تو خوابگاه بودم تمام، حالا با تغییر رشته شد 8 سال، 8 سالی که پزشکی عمومی داشتم همش هر 8 سالش در خوابگاه بودم. خب خوابگاه یه محیط خیلی خاصی داره که همتون بخشیتون البته اونو تجربه کردین و میدونین. خوابگاه خوبیش اینه که اولا تعداد زیادی آدم دارین و کلی کارهای مختلف میتونین بکنین، از کارهای علمی و فلان این بگیرین تا مثلا نمیدونم ورزش. من ورزشم سر جاش بود، خیلی فوتبال دوست داشتم، خیلی فوتبال بازی میکردم و حالا الان مدت هاست بازی نمیکنم. خیلی در واقع فعالیت فرهنگی اگر بود محیط خوابگاه و بعد محیط دانشگاه انجام میدادم، در کنارش درس هم بود. در مورد پژوهش نه، من تو دوران در واقع پزشکی عمومی پژوهش نکردم. شاید هم من بگم که مثلا تب پژوهش اونقدی که الان داغ هست اونقد نبود، شاید اینو من بگم، ولی خب من کلا نرفتم به این سمت و به نظر من تمام اکثر دوستانی که میان از من در این مورد میپرسن میگم که واقعیتش شما مدت آموزشتون خیلی محدوده ولی پژوهشتون آزاده. یعنی چی؟ یعنی این که فقط شما یک فرصت مثلا 1 ماهه دارین که بخش نورولوژی برین، ولی اگه بعدها این دوره که تموم بشه بعدها خواستین بعدم پژوهش کنین، آزادترین، راحتتر میتونین انجام بدین. واسه همین من اعتقادم اینه که هیچ وقت نباید آموزش فدای پژوهش بشه، اینو معتقدم. به این معنا نیست که پژوهش نکنید، اتفاقا کار ریسرچ هم خوبه، از دوران عمومیتون حتما یاد بگیرین، یعنی کار ریسرچ رو بتونین با یکی دو تا به قول شما استاد راهنما یا منتور یا حتی دانشجوی سال بالاتر که مسیر رو رفتن یاد گرفتن ازشون کمک بگیرین در حد مثلا 1 تا 2، یه بخشه شاید مثلا نزدیک مثلا 10% از وقتتون رو بگیره در مجموع، منظورم مدت 7 سالتونه، شاید ایرادی نداشته باشه، ولی واقعا بیشتر از این باعث میشه که آموزش و اون مدتی که برای درس خوندن باید صرف کنین در واقع از اون زده میشه و این خوب خوب نیست. در مورد این مسئله که شما گفتین یه قسمت رو آدم بتونه حذف کنه تا به بقیه قسمتی که علاقمنده برسه، اینم خیر. حتما شنیدین حالا دوران علوم پایه شاید مثلا حاشیه‌ای ترین قسمت دوران پزشکیه و همه میگن که او اصلا به درد نمیخوره، شما برین نمیدونم بالینی اصلا این حرفا نیست و نمیدونم فقط آناتومی و فیزیولوژی برای چی، اصلا اینجوری نیست. یعنی من اینو کاملا مخالفم باهاش و حتی درس‌های عمومی، حتی درس‌های عمومی که مثلا شما ممکن مثلا سه واحد ادبیات داشته باشین، نمیگم مرتبط با کارایندتونه ولی مرتبط با زندگیتون که هست،
تو دقیقاً میتونیم بگیم یه جوری انگار الفبا و زبان اون چیزی هستش در آینده بچه‌ها باید
یاد بگیرن. دقیقاً و این لازمه است. یعنی اینکه شما اینکه دوران علوم پایه رو بخواین مثلا بگین که نه به درد نمیخور، اصلا اینجوری نیست. ولی شما اگه یه فردی هر دانشجویی دوران علوم پایه‌اش قوی باشه، من مطمئنم تو کار بالینی دو پله جلوتر از بقیه است. یعنی اینکه هنوز که هنوزه مثلا مطالبی صحبت میشه یا مثلا تو کتابای ما مطالبی هستش که مال بیوشیمی دوران مثلا ترم 1 و 2، بعد اونا اگه یادت باشه خب شما جلوتر از بقیه ای. امروز مثلا ما درس داشتیم با رزیدنت ها، ازشون پرسیدم کاینیز یعنی چی، کیناز یعنی چی، خب آنزیمیه که فسفات رو جابجا میکنه، ولی شما همینو بلد باشین در طول مدتی که اینو میشنمین خب راحت تر درک میکنین، راحت تر باهاتون حل. من یه مثال زدم براتون ولی بقیه قسمت هم همینطور. بیوشیمی رو خواستم بگم که انقدر حاشیه‌ایه ولی میبینین که بازم به درد بخوره. به خاطر همین هیچ قسمتی رو من فکر نمیکنم آدم نباید فدا کنه، هیچ قسمتیش درسی رو سعی کنین درساتون رو، حالا درست آدم ارزش قائل میشه دیگه، در واقع بعضیا رو مثلا در اولویت میذاره، بعضیا رو کم اولویتش کمتره، ولی حذف نکنین چون بعداً آسیبشو خواهید دید.
ممنونم. در حقیقت میتونیم در این راستا بگیم که شاید بچه‌ها در طول دوره عمومیشون ریسرچی رو انجام نداده باشن، ولی شاید مهارتایی که میتونن تو اون دوره کسب کنن، یعنی شاید اصلا ریسرچ نکنن ولی حداقل مقدمات و اصول ریسرچ رو یاد بگیرن. شاید یک متن علمی ننویسن ولی اصول نوشتن یک متن علمی رو بلد باشن. شاید هیچ وقت هیچ جا یک ارائه معتبر نداشته باشن ولی اصول یک ارائه رو یاد بگیرن، شاید در آینده به مراتب بتونن از افرادی که تو دوره پزشکیشونن کار انجام دادن افراد موفق تری باشن، چون میتونیم بگیم یه جوری بیس این کار و زیربناش رو محکم‌تر ساختن و در آینده میتونن خیلی بیشتر پیش برن.
کاملا موافقم با شما. یه جمله رو یه زمانی من از یکی از قهرمانای کشتی آدم خوندم، فکر میکنم جمله درستیه. ایشون میگفت که من فکر میکنم هر کسی یه چیزی از هر علمی هم بلد باشه، مثلا میگم من که کشتی گیرم مثلا بیام اقتصاد بخونم، خب ممکنه ایراد بگیرن ولی بعدا به کارم میاد. فکر میکنم درسته. یعنی اینکه ماها قرار نیست که فقط محدود به رشته خودمون باشیم و هیچی، در مورد بقیه رشته های اطراف هم، حالا من رشته ها عرض کردم، در مورد توانمندی هایی که شما گفتین، آدم توانمندی های دیگه ای رو کسب کنه قطعا به دردش میخوره. بازم عرض میکنم فرد نمیتونه به همه اینا برسه ولی میتونه اولویت قائل بشه. بعضی از اونها اولویت جلوتری داشته باشن، آدم زودتر بهشون برسه، بعضی هاشون حالا با اولویت کمتری.
بسیار. اما در خصوص فعالیت های پژوهشی که خود شما دارید انجام میدید، با توجه به علاقه‌ای که به این حیطه داریم و یک جورایی نه فقط نورولوژی بلکه نوروساینس و دانش مغز هستش، میخواستم در این خصوص از شما بپرسم که شما در حال حاضر در چه حیطه‌ای مشغول هستین و برای کارهایی که دارید انجام میدید چه آینده‌ای رو متصور است؟
تو حیطه نورولوژی من به صورت خاص در مورد بیهیویر نورولوژی یا دیمنشیا کار میکنم و در واقع یه جزئی از بیماری های در واقع نورولوژی که مرتبط هستن با عملکردهای عالیه مغز و اتفاقا این قسمت جزئی هستش که خیلی بین رشته ایه، یعنی با رشته های دیگه ارتباط تنگاتنگی داره و همشون تو محدوده نوروساینس یا علوم اعصاب قرار میگیرن. و هر کدوم از رشته ها از یه جنبه ای دارن به اون نگاه میکنن. خب اینم شاید بی رفت با اون قسمت قبلی که آدم هر از هر چیزی یه چیزی بلد باشه شاید بد نباشه، اینجا هم به درد میخوره. تو این قسمت های بین رشته ای ما آدم های ایزوله ای که توی یک جزیره باشیم که نیستیم، که ما ربط داریم به بقیه. در مورد علوم اعصاب هم همینطور. علوم اعصاب خوشبختانه یه جایی که از مهندسی وارد شدن تا شما بگین که مثلا فلسفه، تا شما بگین که رشته های توانبخشی های مختلف، حالا از گفتار درمانی غیره، و رشته های پزشکی هم که سرآمدش نورولوژیه ولی مثلا نورسرجری و روانپزشکی هم بهش مرتبطه، تا روانشناسی و رشته های مشاوره غیره. یعنی در واقع یه جورایی یه مجموعه که هر فردی داره با یه نگاهی، با یک عینکی داره به این نگاه میکنه و همشون دارن مغز رو مطالعه میکنن و ببینین چه دنیاییه که آدم های مختلف دارن بهش نگاه میکنن و هیچ کدوم به عمقش نمیرسن. من علاقه شخصیم به این قسمت، در واقع خیلی دقیق بخوام میگم کاگنیتیو نورولوژی هیته تخصصی منه و خوشبختانه با دوستان خیلی زیادی هم تون زمینه داریم کار میکنیم.
و یک جورایی هم میتونیم بگیم که شاید عاملی که اینقدر نوروساینس داره پیشرفت میکنه و یک جوری سر زبون ها افتاده و اهمیتش بیش از پیش داره مشخص میشه، شاید همین بین رشته بودن و این که ما شاید کمتر دانش و علمی رو داریم که اینقدر از تمامی رشته ها، یعنی ما حتی اینو از رشته اقتصاد، از رشته حقوق دارن وارد اینجا میشن و از ابعاد مختلف دارن بررسیش میکنن. یک جورایی میتونیم بگیم از این نظر خیلی ارزشمنده که ما طرز فکرهای مختلف رو داریم روی هم میریزیم و سعی میکنیم این مغز رو، مثلا من پزشک این مغز رو از زاویه دید یک مهندس ببینم، یا یک مهندس این مغز رو از زاویه دید یک روانشناس ببینه. شاید این اون چیزی هستش که اینقدر داره این نوروساینس رو خاص میکنه.
بله دقیقاً. فکر میکنم اوائل همین قرن 21 بود، دوربر سالهای 2000 تا 2010 که صحبت بود که میگفتن علم آینده در این در واقع هزاره کنونی، حالا هزاره شاید زیاد باشه، قرن کنونی 4 هیته است: هیته بایو، تکنو، اینفو و در نهایت کوگنو. کوگنو یا از همون کاگنیتیو یا در واقع شناخت، یکی از هیتهایی بود که میگفتن علم آینده تو این قسمت چه. همین که شما مغز رو میتونین از جنبه‌های مختلف بهش نگاه کنیم و از طرفی مغز داره به جنبه‌های مختلف هم نگاه میکنه، شما حقوق و اقتصاد رو ذکر کردین، این نشون میده که واقعا یک هیته میتونه توی تمام قسمت‌های مختلف زندگی بشر مؤثر باشه و همین الان هم نشون داده میشه تو کشورهای مختلف کاگنیتیو نوروساینس و کاگنیتیو سایکولوژی خیلی مسئله مهمی هست و در حال بررسیه. خیلی خوشحالیم که پژوهشگران خیلی در واقع ارزشمند و مهمی هم هستن که تو کشور ما دارن تو این زمینه کار میکنن.
خب حالا من هم چند تا سوال داشته باشم علیرضا با اجازه تو. استاد بارها از لذت گفتیم، قطعا جاهایی هست که از لذتتون زدین، سفرهایی که باشه، معاشرتهایی رو بوده که از دست بدین. به هر حال مسیر تحصیلات طولانی مدت علوم پزشکی مسیر ساده ای نیست. فکر میکنین این نقطه ای هست که حسرتی به دلتون مونده باشه که چه از دستش دادین، اصلا به صرفه بود؟ در مورد این بخواین صحبت کنین؟
والا به این مسئله فکر نکردم، آیا جایی باشه که باید انجام میدادم و ندادم. من عرض کردم، من فکر میکنم آدم تو همون لحظه سعی کنه تو هم مقطع زمانی که هست تصمیمی بگیره که بگه الان بهترین کاری که من میتونم بکنم اینه. شاید تنها قسمتی که من انجام ندادم و شاید اگه برمیگشتم بهتر بود انجام بدم، یکی همین بحثی این که توی ریسرچ ها یه ذره بیشتر دوران پزشکی عمومی، من کار ریسرچ اصلا تو دوران پزشکی عمومی نکردم و خب این باعث میشد که مثلا آدم دور بمونه از روش هایی که برای ریسرچ هست یا دیرتر آدم یاد بگیره، شاید همین باشه. ولی واقعا چیز خاصی که من عرض کنم مثلا این کار نکردم، لذت تفریح اصلی من فوتبال بود که فوتبالم من از کاری بازی کردم.
همینطوره، ظاهرا خیلی دارین لذت میبرین از تخصصتون. شاید کمی نمیتونم دید شفافی رو نسبت به این مسئله داشته باشم، میخوام کمی در مورد این تجربه بهم بگین که چی باعث میشه که اینقدر حس رضایت رو نسبت به نورولوژی، طبابت و بیمارانتون داشته باشین.
من دو دوران دبیرستان مهمترین درسی که ازش خیلی کیف میکردم ریاضی بود. خاطرم است مسئله هایی بود به خصوص قسمت هندسه، رشتم هم تجربی بود البته، مسئله هایی بود که گاهن شاید مثلا 3 ساعت 4 ساعت من وقت صرفشون میکردم و بعد سرمو میآوردم بالا میدیدم مثلا 4 ساعت زمان گذاشته و من اصلا احساس خستگی نمیکردم و واقعا این بود. شاید مثلا این باز مرتبط با سوال قبلیتون های حسرت، نمیدونم من اگه شاید میرفتم رشته ریاضی فیزیک و بعد از اون ور میرفتم رشته های مهندسی، شاید موفق ترم بودم، نمیدونم. ولی در حال حاضر نورولوژی با حساب و کتاب ترین رشته پزشکیه، حدس میزنم، فکر میکنم، یعنی رشته ای که از نظر این که دو تا چهار تا باشه، خیلی وقتا دو تا چهار تاست، به ندرت دو تا پنج تا یا دو تا سه تا هم شاید بشه. تو جای دیگه طب اینجوری زیاد داریم، یعنی که خیلی وقتا دو تا چهار تا نیست. تو نورولوژی این کمتره و واقعا خیلی وقتا دو تا چهار تاست. فکر میکنم یکی علتایی که من به نورولوژی اینقدر علاقمندم و دوستش دارم اینه و همین چیز دیگه الان به ذهنم نمیرسه، ضمن اینکه در مورد رشته پزشکی هم با توجه به اینکه یک ارتباط اجتماعی هست یا ارتباط انسانی دو طرفه هست و این تو نورولوژی هم باز متبلوره دیگه، یعنی همچنان که تو تمام رشته پزشکی هست تو اینم هست و از اینکه یک ارتباط دو طرفه انسانی شکل میگیره و تو این ارتباط دو طرفه شما میتونی یه مطالب علمی رو به یه نفری منتقل کنی و باعث بشی که حالش بهتر بشه، این هم در رضایت حداقل شخص من خیلی مؤثره.
احساس کردم کمی دست روی تجربه شخصی من هم گذاشتیم، عنوان کسی که خیلی بیشتر به ریاضیات علاقه من بود تا علوم تجربی. اما بعد از اینکه من رفتم و مهندسی رو هم تجربه کردم در امیرکبیر، دیدم که نمیتونم اون معنایی رو که توی پزشکی دارم تجربه میکنم، اون چشم اندازی رو که در طبابت میتونم داشته باشم برای خودم، در اونجا هم ببینم. شاید سطح تاثیرگذاری وسیع تر این رو ما در رشته های بیسیک ساینس داشته باشیم، اما اون ارتباط دوسویه مستقیم رو ما نمیتونیم داشته باشیم، چه رشته های بیسیک ساینس مهندسی چه علوم پزشکی. و اینجا احساس کردم میتونیم با هم
همزندگی
داشته باشیم. در مورد همین ارتباط دو طرفه که گفتین، خب شما بیشتر فیلدتون حوزه دمانس هست به گفته خودتون، دمنشیا. توی دمانس ما در نقطه قرار دادیم که فرد رو در نقطه پیری میبینیم، نقطه‌ای که قرار هویتش رو از دست بده و میتونیم از دست داده تقریبا، و امیدی رو به بازگشت مناسبش نداریم، نهایتا یک بهبودی ناقص و مختصر. چی باعث میشه که بتونیم باز این ارتباط رو باهاش بگیم، در حالی که اگر جراح بودیم یا اگر یکی از رشته های داخلی عفونی که بودین، این تاثیرگذاری رو خیلی مستقیم تر میتونستین بگیرین. اینجا فکر میکنین که جوابتون چیه؟
من عرض میکنم خیلی وقتا بیماری که روبروی ما میشینه، هدفش فقط این که ما یه قرصی براش بنویسیم، یه دارویی براش بنویسیم و یه تشکری بکنه و مثلا در بره، نیست. خیلی وقتا همین ارتباط انسانی که شما دارین ایجاد میکنین باهاش که حالش خوب بشه و از این در بره، همین حالش رو خوب میکنه. در مورد دیمنشیا که خب یک مسئله‌ای که البته خب طیف داره، یه سر طیفش همون مسئله‌ای که شما فرمودین و در واقع ارتباط فرد حتی با محیط و اطرافیان و دوستان و ایناش هم داره قطع میشه و در واقع مثل یک دنیای خاصیه که برای خودش قرار داره، این سر طیفشه. ولی خب طیفای در واقع خفیفتر و متوسطتری هم براش وجود داره که مرحله مرحله میره. باز دوباره ممکنه بپرسین که در واقع فکر میکنم سوال شما تو این جنبه بود، چیه دمانس هستش که شما رو علاقمند کرده که ادامه بدین؟ پاسخ من اینه، من موقعی که مریضا رو میبینم، همونطور که بهتون گفتم در مورد بیمارا فکر میکنیم هر لحظه، وقتی که میبینم خیلی برام جالبه که چی شده این توانایی که فرد کسب کرده حالا داره از بین میره و این توانایی با چه سلسله مراتبی داره از دست میره. ببینید همیشه میگن قدر سلامتی رو کسی میدونه که اون از دست داده، درسته؟ در مورد پزشکی هم ماها تا وقتی یه نفری بیمار نیست متوجه نمیشیم، وقتی بیمار میشه میفهمیم که این سیستمی که براش بود و ما اصلا هیچ توجه نمیکردیم چقدر مهمه. در مورد عملکرد شناختی هم ما کم کم خورد یک کودک رو میبینیم که کلی توانایی مختلف کسب میکنه و مثلا از یک بند کفش بستنی که پدر مادرش کلی کیف میکنه و خودش گاهی کیف میکنه مثلا میرسه به این که مثلا با زبان دوم صحبت میکنه و بعد مثلا میتونه مثلا برنامه نویسی کامپیوتر کنه و فلان. یعنی توانایی رو ببینید چقدر از کجا به کجا رسیده و این عکس میشه در پروسه دمانس. در پروسه دمانس توانایی عالیه خورد از دست میره. این خیلی برای من جالب هست و البته بیشتر جنبه فکریش و فلسفیش هستش که اینکه یک مرحله مرحله آدم کسب میکنه و حالا یک مرحله همونا رو داره از دست میده، چه پروسه ای اتفاق افتاده، کجای مغز آسیب دیده که این داره کم کم آسیب میده. و بعد وقتی ارتباط زمانی و مکانی اینها رو پیدا میکنیم بعد مثلا عکسش رو نگاه میکنیم میبینیم که چه جالب مثلا اینجا آسیب دیده و بعد مثلا فلان عملکردش افت کرده، یا مثلا وقتی که ازش تستای شناختی میگیریم و بعد میبینیم که یه بیمار جالبی من داشتم، شاید بگم براتون جالبه، هنوزم دارم فکر میکنم، هنوز متوجه نشدم، با خیلی از آدمای مختلف از متخصصین مختلف به بحث گذاشتیم و هنوز نمیدونم. یه تستی داریم ما بهش میگم بکوارد اسپلینگ، ببخشید بکوارد دیجیت اسپن، بهشون سه تا عدد میگیم و بعد بهشون میگیم که این سه تا عدد رو برعکس بگو به ما. من به بیمارم گفتم 7-4-2 و اون بدون این که فکر کنه خیلی سریع گفت 1-3-6، یعنی درسته بکوارد کرد داره عدد کنم یه دونه هم کم کرد بدون این که این جزو اینستراکشن هایی باشه که از قبل بوده، اصلا هیچ تستی قبل از این در موردش بهش نگفته بودیم. این خیلی برام جالبه، منظورم مشابهات این هست که موقعی که ما داریم تست شناختی میگیریم و بعد من دارم فکر میکنم میبینم کجای مغز آسیب دیده که این فرد این پاسخ رو داره به من میده، چرا این پاسخ رو داره میده، اینها هستش که برای من جذابه. وگرنه خب پروسه دمانس اصلا لذت بخش نیست. آدم وقتی میبینه یک فردی هست که کلی عمل کرداشو از دست داده، خانواده بسیار ناراحته، همین که شما یه ذره کمکشون کنین بخشی از اینها رو کنترل کنه، همین که مثلا شما بعضی وقتا میگم قرص و دارو نیست، گاهی بهش میگین که مثلا ببینین این آقای محسن وقتی داره شب پا میشه میخواد بره دستشویی، از جای تختش تا جای دستشویی خواهشن یک چراغ روشن بذارین، زمین رو موکت کنین و وسیله مزاحمی نباشه. حتی بهتره که مثلا دستشویش که حالا فرنگیه شما دستگیره کنار دستشویی بذارین تا نیفته. همین میدونین اگه همین یک دونه درست اجرا بشه چقدر جلوی فرکچرهای اینترتروکانت رو، فرکچرهای نکفمو رو، نمیدونم فرکچرهای رادیوس و از اون ور چقدر هتروما و چقدر از اینا گرفته میشه و بعد در مقیاس گراس اگه حساب کنی چقدر به نفع جامعه میشه. همین یه مسئله، ولی اینو شما یکی داریم میگیم، منظورم این که همین چیزای کوچولویی که میگین میتونه در اون ارتباط انسانی مؤثر باشه و این واقعا آدم و بعضی وقتا باعث میشه که آدم کیف کنه، لذت.
همینطوره، ما سعی میکنیم که این مباحث رو بیشتر توی پزشکی رواییمون پوشش بدیم، بحث ارتباطات با بیمار و همین مسئله هم که اشاره کردیم فکر کنم برمیگرده به توان بخش شناختی برای بیماران. اتفاقا اپیزود دوم فصل دوم پزشکی رواییمون هم مصاحبه با دکتر فهیمی مقدم هست اگه اشتباه نکنم که هیئت علمی توان بخش خودمون هم هستن در مورد آلزایمر، حتما اینها رو به شکل خیلی جامع‌تر صحبت می‌کنیم.
بفرمایید.
اکبر فهیمی،
دکتر اکبر فهیمی،
اشتباه گفتم،
درست بگم.
خب سندروم دانشجویان پزشکی رو داریم که دانشجویان هر بیماری میخونن احساس میکنن خودشون هم درگیرش هستن. شما دچار این سندروم توی دمانس نمیشین؟ بعد خیلی پیش میاد در طول روز آدم فراموش کنه این حس خیلی بد رو به شکل قوی تری تجربه نمیکنین که دمانس گرفتن
من چون من به خاطر اینکه در طی روز ممکن با بیماران خیلی زیادی تو این زمینه تماس داشته باشیم، بله برای منم بعضی وقتا پیش میاد چرا دارم این پاسخ اشتباه میدم و گاهی همسر من میگه که چرا تو اینجوری داری صحبت میکنی. البته به مزاح عرض میکنم هرچی تجربتون زیاد بشه بعد متوجه میشین که اون شرایط چقدر به شما نزدیکه یا چقدر از شما دوره، یا چقدر به نزدیکاتون نزدیکه چقدر ازشون دوره. همون مسئله که بهتون گفتم، چه فرصت کوتاه یک ماهه اکثرا در اکثر بخش‌ها به شما میدن و شما تون فرصت امکان پترن ریکاگنیشن ندارین، یعنی شما فرصت اینه ندارین که براتون الگوهای مختلف بیماری ها تو ذهنتون شکل بگیره. ولی وقتی این زمان زیاد میشه، تعدادش زیاد میشه، پترن های مختلف شما میبینین، شما میتونین پترن ریکاگنیشن کنین و بعد راحت تر تشخیص بگذارین برای بیمار.
خیلی جالبی. و به علوم انسانی و فلسفه اشاره کردیم به ارتباط پزشک و بیمار. شما خودتون مطالعاتی خارج از تجربیات خودتون در علوم پزشکی داشتین توی این حوزه؟
خیلی جست و گریخته، نه به صورت منظم و منسجم، و الان اگه به من بگین تقریبا میتونم بگم اطلاعات فلسفیم صفره، ولی مطالعاتی جست و گریخته خیلی نه، میتونم بگم خیر مثلا اینجوری که منسجم نه.
درسته، چون توی کوریکولوم وزارت بهداشت هم آموزش همچین مسائلی نیست و اینکه شما به خوبی اینقدر رعایت میکردیم برای من جای تعجب داشت. خیلی ممنونم. ما برای مهمونهی که دعوت میکنیم ازشون و دعوت ما رو میپذیرن یکم کار رو هم سخت کردیم. ما در ماهای آینده یک مجموعه فعالیت های خیرخواهانه رو و عامل منفعه رو به مجموعهمون اضافه خواهیم کرد و تمایل داریم که از مهمونامون در بخش‌های آموزشی و درمانی کمک بگیریم برای این فعالیت‌ها، نه در بخش مالی. خواستم ببینم که شما فکر می‌کنید توی چه نقطه‌ای، چه حیطه‌ای، چه فعالیتی می‌تونید به تیم ما کمک کنید.
حالا از وقتی که دوستان در مورد این مسئله به من گفتم، من داشتم فکر می‌کردم ببینم تو کدوم حیطه می‌تونم کمک کنم. راستش قبل از این جریانات و حدود مثلا یک چند ماهی هست که یه موضوعی رو من دارم فکر میکنم در موردش، و البته بیشتر منتظر یه تیم علاقمندی بودن که به من کمک کنن، که فکر میکنم مرتبط با مسئله شما هم هست. از وقتی دوستان گفتن، گفتم اینجا مطرح کنم، شاید دوستانی باشن که به ما کمک کنن و البته خب در اهداف شما هم قرار میگیره. در مورد حیطه آموزش در واقع نورولوژی به دانشجویان پزشکی، نورولوژی یکم درس سختیه، من اینو حق میدم به همه دانشجویان، به خصوص که مدت زمانم کوتاهه و نسبت به اطلاعات نورولوژی هم یه بک‌گراند خیلی کمی داشتن قبل از مثلا دوران استاجره بخوام در نظر بگیریم، یه بک‌گراند خیلی کوتاهی داشتن از دوران علوم پایه و غیره، برای همین خیلی درس سختیه و مباحثش گاهی مباحث خیلی خشک و دافه برانگیزیه. ولی ایده‌ای که من تو ذهنم هست برای آموزش پزشکی، آموزش نورولوژی برای دانشجویان پزشکی، آموزش بر اساس تصاویره و این تو نورولوژی خیلی امکان پذیره، یعنی با یه تصویر شما گاهی یه مطلب خیلی سنگین رو میتونین با بالاترین بازدهی انتقال بدین. یه مدتی که من یه مجموعه‌ای دارم جمع‌آوری میکنم از تصاویر مختلفی که حالا بعضیشون شوماتیکه، بعضیا مثلا تصاویر MRI CT اسکن، که بشه برای آموزش استفاده کرد در حد در سطح پزشکی عمومی. یه مجموعه رو دارم جمع‌آوری میکنم، ولی خب این نیاز به تدوین داره و بعد در اختیار دوستان برای استفاده عمومیشون قرار داده بشه. خیلی خوشحال میشم که بتونم این مجموعه رو در اختیار شما بذارم و البته با کمک دوستان شما و دوستان علاقمندی مثل شما بتونیم اینو تدوین کنیم و بعد بتونیم در اختیار دوستان برای آموزش این قسمت قرار بدیم.
حتما حتما، و تیم ما حتما سعی میکنه که این فضا رو فراهم کنه، هم تجهیزاتش رو و هم تیم تولید محتوایش رو، و ما به زودی مزاحم شما خواهیم شد. البته چون هدف اصلی ما تسهیل شرایط برای افرادی هستن که بیشتر مشکلات مالی دارن و البته مشکلات بیماری های خاص، ما در حوزه درمانی خب شاید ماهانه یک سری ویزیت ها رو از شما بگیریم با اجازهتون که افرادی که وسع مالی کمی رو دارن
بله حتما
درمان بیماری های خاص به مطلب شما بفرستیم در محل درمان شما. و برای این آموزش هم ما حتی میتونیم این کار رو انجام بدیم که محصولات رو به فروش برسونیم و درآمد حاصل از اون رو در راستای اهداف خیرخواهانه برای دانشجویان نیازمند صرف کنیم. چون اتفاقا ما به تازگی هم یک فروشگاه اینترنتی در سوداری ایجاد کردیم برای سیمان، و احتمالا در ماه‌های آینده ما بتونیم سایت و شاپ خودمون رو هم داشته باشیم، راه اندازی کنیم، و اون موقع خیلی هم خوب ما میتونیم این کار رو خیلی کامل‌تر هم پیش ببریم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. خب خیلی صحبت خوبی داشتیم، خیلی خوشحال شدیم که در خدمتتون بودیم و این مصاحبه ارزشمند رو با شما داشتیم. قطعا صحبت با افرادی مثل شما، اساتید جوانی مثل شما که با سختی و کوشش دوره تحصیلشون رو طی کردن و به درجات عالی رسیدن و الان یک جوری به عنوان یک الگو برای سایر دانشجوها هستن، این برای ما خیلی ارزشمنده که بخوایم پای صحبت شما بشینیم، از تجربیاتتون استفاده کنیم و قطعا بتونیم از خیلی از نکاتی که شما فرمودید در زندگی خودمون هم استفاده کنیم. اما سوال پایانی که ما یه جوری امضای این بخش از پادکست سیمار هستش و از مهمانامون میپرسیم اینه که شما آقای دکتر الماسی موفقیت خودتون رو در چه چیزی میبینید؟
یکی علاقه، یکی پشت و کار. این دو تا کلمه من بخوام بگم، یکی این که البته اگه اسمشو بشه موفقیت گذاشت، چون هنوز تا قله خیلی راه داریم و اگه یه نفر بگه من تو قله هم، در واقع هنوز در قعر زمین هم نیست واقعا. تا من فکر میکنم اون چیزی که حداقل باعث شده تا تو موقعیت من عرض میکنم، ما محکومیم به زندگی در حال دیگه، منم برمیگردم میبینم تو تمام مسیرم سعی کردم زندگی در حال رو انجام بدم و اون مسئلهی که عرض کردم کیف و لذت رو ببرم، و وقتی خود آدم در این مورد کیف کنه میتونه اینو به بقیه هم انتقال بده و از این که در این جایگاه هست. من واقعا به رشته خودم، از رشته پزشکی بگیریم تا بعد که اومدم رشته نورولوژی تا الان که کاگنیتیو نورولوژی، واقعا لذت میبرم و در کنار این که حالا از این لذت میبردم دنبالش هم بودم و رها نکردم. امیدواریم که همچنان همینجوری بمونه و هر روز بتونیم مطالب بیشتری یاد بگیریم و بتونیم اینو به بقیه بیاموزیم.
همچنین در ادامه مسیر هم فکر میکنید اون چیزی که همیشه بتونه به شما احساس سرزنده بودن و احساس موفقیت رو در زندگی بده همون دنبال کردن علایق هستش؟
کاملا با نظر شما موافقم.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم جناب دکتر الماسی عزیز. همچنین خیلی تشکر میکنم از مخاطبین عزیزی که با ما همراه بودن و مطمئنم که اونا هم مثل بنده خیلی چیزها یاد گرفتن از این جلسه. انشالله که بتونیم در ادامه هم در خدمتتون باشیم. خیلی ممنون.
خیلی متشکرم از شما، ممنونم از این فرصتی که در اختیار بنده گذاشتین و میتونم بگم این گفتگو صمیمانه ترین گفتگویی بوده که من با حالا جاهای مختلف داشتم و خیلی گپ و گفت دوستانه بود. خیلی ممنونم از شما.
خیلی ممنونم که تا اینجا همراه ما بودین. تو این اپیزود صحبت از صفحه فروشگاهی سیمار در سودارو شد. شما میتونید از طریق لینکی که توی کپشن گذاشتیم به این صفحه مراجعه کنید و کتاب‌های مرتبط با حوزه علوم پزشکی، رفرنس‌های علوم پایه و آزمون‌های جامعه پزشکی و تجهیزات پزشکی مثل گوشی پزشکی رو ببینید. با این کار هم میتونید از ما حمایت کنید و هم دست ما رو برای فعالیت‌های آمول منفعمون بازتر کنید. ما رو معرفی کنید و به ما اعتماد داشته باشید. ما با شرکت‌ها و انتشاراتی‌های مختلف حوزه علوم پزشکی صحبت می‌کنیم و امیدواریم که بتونیم خدمات و تجهیزات این شرکت‌ها و انتشارات رو با قیمت مناسب‌تری ازشون بگیریم و در اختیار مخاطبینمون بگذاریم. حقیقتاً می‌خوایم تیم کامل‌تری بشیم. ما رو میتونید توی اپ‌های پادگیر سیمار پادکست سرچ کنید و بشنوید. اپیزودهای کامل ما اینجا بارگذاری میشن و دموی اپیزودهای ما در کانال تلگرامی و اینستاگرام ما قرار میگیره. میتونین برای اینکه پیگیر اخبار و در جریان تغییرات جدید ما باشین، ما رو در شبکه‌های اجتماعی تلگرام، یوتیوب، اینستاگرام و لینکدین فالو کنین. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.